چی؟ خب چون عرفش موضوعیت داره، گفتم به دلیل عرف این نباید اسم مورد تمسخر قرار بگیره.
خب
اصلا حقیقی
اسم
رو
در
اکتنگان
چی
باشم؟ ما اصلا نشناخته بکنیم. حالا اینو بهتون بگم، اسم حق نداره اختلاف خانوادگی ایجاد بکنه، این نقض غرض اسمه. آدم میخواد اسم مثلا بچهش رو بذاره مثلا چه میدونم طیبه، میخواد بذاره نمیدونم یه اسم دیگه، بعد خانواده گیر میدن که نه الا والله، نه نمیشه، ما چیز نیستیم. آدم که قرار نیست اسم رو بذاره بعد دعوا را بندازه که همون معنای طیبه رو یه واژه دیگه اش پیدا کنه. کاری نداره که آدم همون معنای طیبه رو برش واژه. یکی از کارهای خوبی که در خانواده میتونید باب بکنید اینه، مجلس اسم گذاری بذاری. این کار خیلی جالبیه. مجلس اسم گذاری این شکلیه،
یکی میخواد جمعش کنه.
مجلس بذارید بگم شکلشو. مجلس اسم گذاری که اینطوری نیستش که همه نظر بدن به جمع دموکراسی که نمیخوام بذارید. مجلس اسم گذاری حالا اگه بین همه نذاشتین میتونین بین دوستانتون بذارید. اینجوریه، یه تعداد اسمهایی رو که به نظرتون شایسته است پیدا میکنین، بعد وضو میگیرید، نیت میکنید، اسما رو همه رو میذارید لای قرآن، باز میکنید ببینید کدوم اسم استخاره بهتری براش اومده. یعنی میشه مجلس اسم گذاری. یعنی شما چند تا اسم پیشنهاد میکنید، بعد از خدا میخواهید که قرآن اسم رو انتخاب کنه براتون. حالا این اگه تو کل خانواده ظرفیتش نیست، تو دایره کوچیکتری. نمیگم آدما نظر بدن، آدما فقط حضور دارن ببینن قرآن چی انتخاب میکنه. یعنی مجلس مجلس اینه که ببینن نتیجه چی میشه، نه اینکه بخواد نظریه جدیدم بدن. خیلی این کار خیلی خوب جواب میده، به یه سنتی تبدیلش میکنه برای آدم ها. اون اسم، این جلسه، یه همچین جلسه ای باعث میشه برای آدم ها تا وقتی این بچه اسمش اینه، این اسم برایشون عظمت داشته باشه، بگم ما بودیم تو جلسه ای که اسمش از لای قرآن در اومد. این جلسه فوق العاده در باشکوه کردن اسم موثر. صبح دقیقاً
هر کاری که شما معمولاً انجام دادید، ولی مثلا چون اینکه اسم دخترم مثلا برنامه که تو عرف نبود، هنوز که هنوز با اینکه 22 سالشه همواره ناراضی، هر روز صداش میکنیم عصبی میشه. که چرا اسم من گذاشتی؟ اصلا چرا گذاشتی لای قرآن که ازش در بیاد مجبور بشید اسم من
اسمو یه اسم دیگه صداش بزنید تو خونه؟
خب آخه
بخاطر اینکه ببینیم شناسنامش
همینه.
خب باشه شناسنامش چی
هست
دیگه. آقا اهل بیت، اهل بیت چه بدین میگن که میگن بچه از اسمش ناراضیه. اهل بیت بچه‌هاشونو 4-5 تا لقب براشون به کار می‌بردن. آقا بچه رو اشکال نداره با اسم مختلف صدا بزنین، که مثل اینکه حالا اسم لای قرآن در میاد، بعد مثلا مادر بزرگش برگرده میگه، حالا مثلا مادر بزرگش مثلا برمیگرده میگه که ولی مثلا من اینو دلم میخواد مثلا عسل صدا کنم. اشکال نداره شما عسل صداش کن. بالاخره شیعه امیر شیعه های اهل بیت همشون عسل عسل صدا کن. چه اشکال داره؟ ببین اسم اصلش بر ایجاد نزدیکیه. اشکال نه، چه اشکال داره؟ آدم
حرمت این کاری که کردیم.
ببینید اصل اسم برای ایجاد ارتباط سالمه. اسم گذاری اگه بخواد رابطه خراب کنه، یعنی بچه حرسش بگیره شما پی صداش بزنید. خب این که اصلا نقض غرض اسمه، که به محض اینکه دید ناراحت میشه یه چی دوست داری صدات کنیم فلان، اشکال نداره صدا میکنیم، ولی معنیشو همون جوری معنی میکنیم که خودمون میخوام بهش هم میگیم. مثلا میگه من عسل صدا کنیم، میگیم اشکال نداره. اتفاقا شیعه های اهل بیت مثل عسل میمونن، ما تو به عسل صدا میزنیم به نیت این که شیعه اهل بیت. اشکال نداره که عسل صدا کنیم، هر اسمی هم بگید، یه توجیه الحمدلله برای پیدا کردنش کاری نداره. اصل و فرق و جا به جا نکنی. اصل در اسم گذاری یه چیز دیگه است. این که نباید زائل بشه چون من میخوام یه اسمی رو صدا بزنم، که بعدم اشکال نداره بچه رو به 7-8 تا اسمش صدا بزنم. ما هم زین و هم زینبمون و هم حسینمون تا مدت ها به اسمای دیگه صدا میکرد. بله خوششون نیومده بود اسمای دیگه، مثل همین اصل اینا که دارم میگم، ما میگم اشکال نداره صدا بزن. بچه چند اسمی نمیشه، نگران نباش، اتفاقی واسش نمیفته که.
این بله سر خود من اومد، من دو اسمی شدم به خاطر همین اختلاف بستگان.
هیچ اشکال نداره آدم مثلا 4 اسمی بشه. من تا یادم میاد تا قبل دانشگاه لوبیا چیتی بودم. همه میگفتن آه یعنی نشد مدرسه ای برم به من لوبیا چیتی نگرد.
چرا؟
به خاطر چیچیا یعنی نشد نمیدونم چه قابلیتی هم داشت، همه میفهمیدن که هر مدرسه هم مثلا مدرسه عوض که میشه مثلا راه نمایی باز اینو میگفتن به نمیدونم چه کششی داشت او هیچ اتفاق هم نیفتاد.
پس با اذن شما اسمشو عوض کنیم از
این چیز دیگه صدا بزنیم. آره چیز دیگه اشکال نداره، اصل رابطه شما با فرزندتونه، اینا که مهم چیز نیست که. تفعول نه، استخاره است، تفعول نیست. این که اسمها رو 4 تا 5 تا 6 تا نیت میکنید میذارید لای صفحات قرآن، مینویسید رو کاغذ لای صفحات میذارید، بعد باز میکنید ببینید که استخاره کدوم اسم از همه بهتر اومده. چی؟ آره دیگه قرآن اینجوری بستیم، اینجوری کاغذ اینطوری میذاریم لاش، بعد کاغذ اسم بعدی، بعد کاغذ اسم بعدی، بعد اینجوری میذاریم لاش، بعدا دونه دونه باز میکنیم ببینیم برای هر اسم چه آیه اومده. حالا اگر بعدا در تفسیر آیهش به اختلاف کنید نفهمیدین خوبه یا بده، حالا بعدا یکی کسی بپرسین که استخاره بلده، ولی مجلس خوبی همچین مجلس. چی؟ آفرین، اینم کار خوبی، اهل فن رو دعوت کنید، یه امام جماعتی یه کسی این کار رو بکنه. خیلی انقدر مجلس میدونید این اسم رو برای اعضا با شکوه میکنه که آخر این خیلی نه من نشد دقل آقا میگین روایت، من همه روایت رو نمیتونم بگم خونده،
روایت پدرش اومده نامه نیکو گذاشتن،
بله از حقوق پدر اومده، پدر بزرگ نشد، شاید اونجا پدر مرده بوده گفتم پدر شاید تو اون روایت پدر مرده بوده گفتم با پدر بزرگ
میگن اسمایی که برای خدا سوری بچه
نزاری بعد اسمهایی که مطلق برای خداوند است مثل احد مثل رحمان، ادب اینه که آدم این اسم رو نذاره، اگه میذاره حالا ادب اینه که آدم بذاره عبدالرحمن عبدالاحد، حالا متعدده اون چیزایی که میگن اشاره به ذات غیریت، مثلا رحیم اینجوری نیست، رحیم غیر هم میتونن باشن ولی برای رحمان چون یک جامعیت داره دیگران نمیتونن درش باشن، میگن اونایی که مربوط به ذاتن اسماء ذاتن اونا رو آدم بهتره که ادب کنه به اون شکل نذاره. حالا این دیگه میگم به نیت شما بستگی داره که بگید امیر محمد یا امیر محمد، اینا دیگه بستگی داره، شما ساکن میذارین کسره میذارین، ایناش خیلی مهمه. این عرض کردم در اسم معنا به علاوه القاء پدر مادر، یعنی زینب رو میذارید به نیت بلاکش بودن، زینب رو به نیت حضرت زینب، خب اون نیت پدر مادر مهمه و بعدم باید با همون نیت بچه رو صدا کنن و بهش بگن نیت ما از اسمت چی بوده، اینا مهمه.
معذرت میخوام، مثل عقیقه که گردن خدا آدم یه جورایی هست، اگر بر آدم انجام ندن اسمم این حالت رو داره که اگر مثلا اسم بعد گذاشته باشن اونم خودش گردنش هست که عوض کنه،
گردنش نیست نه اسم اینجوری نیست، عقیقه
گردن
هم نیست،
گردن نیست،
اگر فهمیدی که عقیقه براتون نکردن بهتر خودتون عقیقه یه صلوات بفرستید.
من تا اسم رو انتخاب کردیم از قرآن با توجه به توصیفی که قرآن از شخصیت کرده، مثلا از حضرت اسماعیل بود، ابراهیم بود، بعد یحیی بود، حالا خلاصش این که حضرت اسماعیل در اومد با توجه به آیه که نوشته بودیم و بعد مثلا در قرآن گذاشتیم در اومد، بعد ولی مثلا من الان خودم معنی اسماعیل رو نمیدونم، ولی با توجه به اون توصیفی که از ایشون شده تو قرآن و اینکه مثلا به خاطر شخصیت ایشون گذاشته، مثلا اگه یه نفر از ما بپرسه اسماعیل یعنی چی ما جوابی نداریم، چجوری میشه اسماعیل
رو یه آدم باید به اون نبی شناخت و معرفتش بره بالا دیگه، انبیا رو اگه آدم خوب بشناسه کمی از اهل بیت نداره.
خب شما ببینید
حالا بعد حضرت اسماعیل رو براتون باز کنه، علیکم به این که یه وقتی سوره صافات حضرت اسماعیل و ابراهیم باز بشه، آخه یه دیگه داریم.
خود
اسماعیل تو اسامی که برگشت میکنن به این ذوات مقدس اسم علم میگیرنشون آقای مصطفی. خود شخصیت مهمه، بار معنایی بار معنایی شخصیت، هر شخصیت هر معنایی داشته باشه واژه در واقع همون معنا رو داره. بله 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 دیگه، یعنی اولا اینه که یادم نازنین زهرا میذاره همین جوری صداش کنه، ولی با این حال اینا چیز نیست. ببینید اشکال نداره آدم یه وقتی میگه جفتشو میذارم، چون اکثرا میخوان نازنین صداش کنن یا اصلا تو خانواده اینجوری آدم نازنین صداش میکنه. خب پس زهرا خالی بذاری نظر نازنین زهرا که نتونن نازنین صداش کنن، حالا ایش اشکال هم نداره. اصل بر اون بذارین شما زهرا صداش کنید، شما حتی کامل نازنین زهرا صداش کنید. کلن بچه ها اگر اسمشون دوتایی باشه یه نفر هر دوتا رو ادا کنه خیلی خوششون میاد. اینو کلن بدون، نه اشکال نداره، چه اشکال داره؟ شما بگید نازنین زهرا.
بله خیلی
با این او انقدر میشه کار کرد. نازنین زهرا یعنی تو انشالله نسبت به عزیز زهرا نازنین بشی برای عزیز زهرا. منظورم هم اینه. یه هنرهای چی دیگه
آقای چیچی، ولی اگر بین پدر مادر اختلاف باشه بعد هر کدوم یه اسم بذارن خیلی تبعات بدی داره.
میگم نظر
من که همکارامون بنده خدا اسم خودش اسم بچه‌ش گذاشته بود علی، همسرش گذاشته بود جمشید، بعد این پسرش تو سن 18 سالگی شهید شد، الان سنگ قبرش هم نوشتن علی داخل پرانتز جمشید. همه مادام اون جمشید صدام کردن علی.
یا حالا پدر و مادر اختلافاشون کنار بذارید.
نه شما زمانی رفت میشه، نه روز من رفت
گفتم رفت میشه. گفتم شما نازنین زهرا صداش کنید. اشکال نداره. چقدر برای اسم سوال دارید؟ بفرمایید. خیلی ممنون.
شما
اراده خاصی
امام حسن داشتید. ولی
خواهش اینم ایده فوق العاده بود، خیلی ایده خوبی بوده. اینجا با ترکیب مشکل عرفو حل کرد. خوبه، خلاقیت های خوبی بفرم. من که اصلا نمیشتم هم صداتون رو، پس صدای پس گوش من زدید.
بعد اینکه مثلا بنظرشون میفته من میخواستم که اسم پسر خودم رو اینجوری بگم، من اسم پسر خودم میخواستم به خاطر ارادتی که به تو دارم کمال بذارم. خب ولی الان کاری کردی که من دیگه این کارو نمیکنم. خب بعد من سوالم اینه که مثلا اگر کسی این کارو بکنه حالا چجوری میتونه با کنه موقعی چیزو خوبی به بچه‌اش؟ مثلا
خوشم
من حالا به یک ارادت دارم، مثلا اسمش حالا بنفشه است، خب بعد من بیام
این ارادت باید ارادت مبنایی باشه، اینجوری اشکال نداره. مثل اینکه فرض کنید که مثلا آدم اسم یکی سه بذاره روح الله، بعد بگید چرا، بگید یه شخصیتی زندگی کرده من دیدمش، مثلا تو ندیدی. حالا فرض کنید یه اسم میخواستم پیدا کنم که غیر اسم اهل بیت، بعد بگیم انقدر این انسان بزرگ بود از همه حیث الگوی من بود، من لذا گذاشتم روح الله برای اینکه هم اونو خیلی دوست داشتم تو شبیه او بش. اشکال نداره، به شرطی که اون عضو چی؟
اصلا چجوری بود صداش میزنه
الگاه کنه؟
یعنی وقتی اون
بچه هست
شخصیت
ها رو گذاشت. آه بعد بگه این کوچولوی همونه، بچه من الان این روح الله من امام خمینی کوچولوه، پس بعد حرمتش رو نگه دار. امام خمینی کوچولوها حرمتش رو نگه دار.
بعد یه اسمی
میذارین، بعد یه دالا سر اینکه اسمش مثلا اسم
تکراری برای
اونا
که اسم مثلا عمش به خالش بده، یه ده خوشحال میشن، ناراحت میشن، ولی مثلا بعد صدا میکنن. بعد باید اینجا مثلا تجویر صدا کنیم
مثلا بچه کنیم. الان اسم گذاشتیم، بله. خب الان که گذشته، ولی گفتم هر جا میبینید اسم داره تو خانواده ای اساس تفرقه میشه، آدم که با اسم بودی تفرقه تولید نمیکنه که. او همون معناشو بگیریم یه جور دیگه بذاریم، اصل اسم ایجاد اون الفته، نه که دعوا را بندازه. آدم که با اسم دعوا مفهومی چی میشه؟ همیشه خاطره این بچه و اسمش تو ذهن آدما میمونه. چی کاریه؟ خب آدم میخواد وحدت ایجاد کنه. حالا دیگه حالا ما تو شعر شنیدیم گفتن، ولی اینکه تداول عامه بگیم حالا دیگه بله حالا گفتن ما نمیتونیم به این استناد کنیم به این معنی. حالا شما فاطمه بگید اشکال نداره این یه حالا حالا شما بقیه کارهای امام خمینی رو انجام بدید بعد که بتونید
یه سالی بهر
نمکی شما همش رو انجام بدید به این که رسیدین اون وقت اینا
بهر نه والا نکی
آره
بلند موسا رو بگیم حضرت موسا برن آدم عجیب غریبیه، یعنی یکی از پیامبرای یهود نیست. حضرت موسا اگه بخواییم در واقع بگین کیه، حضرت موسا امیرالمومنینه. یعنی حضرت موسا عظمتش به اندازه امیرالمومنینه. وجه علوی حضرت رسول هرچی هست، حضرت موسا همونطوریه. حضرت موسا کمی از امیرالمومنین نداره، یعنی شخصیت عجیب غریبیه. متاسفانه ما نمیشناسیمش. حضرت عیسی رو هم نذاشتم بالاخره، خب چون حضرت عیسی زنده است. خب یعنی بالاخره حضرت عیسی زنده است، بعدن کنار حضرت صاحب زمان خواهد بود و خب عیسی که هست ایشون هم که هست. حالا نمیدونم چرا نذاشتن، ولی در باب اسامی اهل بیت آقای رجب‌علی یک نظریه دارن، نظریه‌شون هم با اماره به اندازه کافی داره. حالا اگه بگیم استدلال نداره، اماره داره، چون یه پایان‌نامه‌ای رو کار کردن در دو مجلد در باب دور شرایط اجتماعی هر کدوم از اهل بیت. ایشون تو اونجا به یه همچین نتیجه رسیدن که هر کدوم از اهل بیت مشابهت اسمی داشتن، شرایطشون هم مشابه هم دیگه بود. یعنی شرایط امام رضا به شدت شبیه شرایط امیرالمومنینه. اینجوری تا حالا
امام موسی کاظم شبیه حضرت موسی بوده.
حالا فیه مطالب اون دیگه، ولی کن حضرت موسی خیلی انسان عجیب غریبی نید. این اصلا بی نظیره. حضرت موسی شاهکاره. حضرت موسی شاهکاره، عجیبیست اصلا. یه چیزی میگم چون حضرت موسی برای من امیرالمومنینه. اینجوری
اصلا حدیث هم داریم که
نمیخوام بگم حالا اینا یک حسن ها، ولی یک حسن، ولی نمیخوام بگم یک حسن. حضرت موسی خیلی چیز عجیبه. ما حضرت موسی رو خیلی بد شناختیم. یه پیامبر از یهود بدمون اومده، اون بنده خدا رو داریم چیزش کرد.
حدیث مستقیم داریم از حضرت رسول که امالی شهرودی
خب
که سه تا از پیامبران رو خصتشون میگن داخل حضرت علی هستش، هر کس خاطر بزنه یکشون حضرت موسی هست.
خیلی خوب، این بحث رو دیگه کم کم جمع‌بندی کنیم. بحث فرزند رو گفتیم، حالا اینکه بچه پسر میگن تا 7 روز اسمشو بذارید محمد، بعد اسم دیگه‌اش رو صدا بزنید. شرافت نام محمد بین همه نام‌ها برای فرزند پسر مهمه. توجه به تقدس اسم‌ها مهمه. این روایات رو جدی بگیرید. هرگاه نام فرزند را محمد گذاردید، او را اکرام کنید و در مجلس برای او جا باز کنید و با او رو ترش نکنید. از امام رضا علیه السلام یا روایت از امیرالمومنین، خانواده‌ای نیست که اسم نبی در بین آنها باشد مگر خداوند هر صبح و شام ملکی را برایشان برمی‌انگیزد که اینشان را تقدیس کند. نام‌ها کار می‌کنن، حرمت دارن، باید حرمتشون رو نگه داشت. هم به خواستش توجه کرد، هم حرمتشون رو نگه داشت.
فرقی بین اسم پیامبران نیست.
اسامی پیامبرا واقعا همون شرافت اسامی اهل بیت رو دارد. حالا بالاخره خود اسامی اهل نمیخوام حالا بگیم اسامی اهل بیت، شاید چون تو روایات تاکید بیشتری شده تاکید بیشتر برایش اشکال نداره، ولی اسامی انبیا چیزی از اسامی اهل بیت کم نداره. که حالا دیگه مهمه بعدم ببینید روایت میگه اسم کسی رو گوشتی محمد جا براش باز کنید تو مجلس، برای اسمش حرمت قائل بشید. این نکته مهمیه. باز دیگه تو روایات از نکات مختلف گفته شده. یکی از نکات بعد از زایمان ماجرای عقیقه است. بین همه کارهای بعد از زایمان از مهمتریناش عقیقه است. عقیقه اینیه که برای نوزاد ذبح انجام میدن، قربانی میکنن. اصل عقیقه خوبه که قربانی گوشتش در واقع تبخ بشه و بین آشنایان سفره انداخته بشه و مجلسی برپا بشه. ببینید علتش اینه، اصل عقیقه نزدیک کردن فامیل به همدیگه حول این بچه بوده. یه بچه‌ای به دنیا آمده، یه نشاطی، یه شکوهی میخوان جهت بدن به این شکوه، یه مجلسی برپا کنن درش طعامی داده بشود و یه بسا ذکری هم بشود. قرار نیست فقط سفره عقیقه باشه، مجلسش میتونه مجلس ذکر باشه، یعنی یه مثلا جشنی باشه، یه ذکری برای اهل بیت گفته بشه، درش قضا هم باشه، یه حرفی زده بشه، قرآنی خونده بشه و قضا هم درش باشه. عقیقه کارش اینه که خانواده رو، حالا که شادمانند حول تولد یک بچه، این شادمانی رو جهت میده، میگه خب این شادمانی رو معطوف میکنه به خداوند، توجه و ذکر درش ایجاد میکنه. بر همین اساس اولا اینه که عقیقه پخته بشه و
قضا
بشه و سفره خانوادگی انداخته بشه. این اگر کسی بتونه این کارو کنه این بهتره. حالا دیگه میدونید میگن که پدر و مادر در واقع ازش نخورن، بازم تو مواضع شرعیش مادر اولاه، یعنی اصل نخوردن مادره. حالا بعضی از آقایون پدر رو جواز دادن، بعضی ها احتیاط دادن که پدر رو هم در واقع نخورن، پدر و مادر خودشون نه. از اون قضا نخورن،
از اون پشتش رو بخورن.
این همه چیز هست، علتاش رو نمیدونیم، یکیش هم اینه که نمیدونم علتاش پدر بزرگ مادر بزرگ اشکال تو چیز نهیم. تو هم پیگیری کردم از دفتر مراجع چیز نیستن سر پدر بزرگ مادر بزرگ، اجماع نظر اینه که اشکال نداره، معمولا تو عرف بین مردم رایج شده. علتش رو نمیدونم راستش رو بخواید، یعنی از یه وقتی با اون خوبت حرف می‌زدیم هر چی هم فکر کردیم نفهمیدیم علتش چی میتونه باشه، ولی خب حسب این که این دقت در روایات هست و مراجع هم میگن آدم باید رعایت کنه. حالا علت خاصش رو نمی‌دونم. اگر حالا نمیدونم آدم نه آدم پشت قربانی خودش یعنی بخوره
چیزی کله پاچه میدن
بچه که اصلا نمیدونه
ولی
مثلا حتی
که بزرگترشون
بر خودش عقیقه کرد خودش نمیتونه لب
بزنه
دیگه و اون
کسی که حالا در هر صورت اون چیزی که درش مهمه وجهش اینه، اگر کسی نتونست این کارو بکنه اشکال نداره، همون گوشتش رو قضا میکنه پخش میکنه جایی، یا نه به صورت همون گوشت به ایتام میده.
پختنش هم شرایط خاصی داره، میگن نباید
بدون این تو چیز نیست، یعنی اینم من این استخونش شکسته نشود گفتن تو مفاتیح گفتن، ولی کن نظر مراجع در مورد روایاتش که جمع بندی کردن نظرشون این نیستش که این در واقع چیز داشته باشه، یعنی شرط نیست. آره یعنی شرط نیست، یعنی
بهتر است همش تو مستحباتش.
زمانش
هم
یعنی
مثلا
من
یه
بنده
خدا
میشتم
که
دخترش 2 سالش شده بود، ولی اون موقع
شرایطش رو
نداشته.
اشکال نداره، اولا اینه که تو همون هفت در واقع هفت روز اول میگن باشه، ولی اگر نبودم اشکال نداره. اینا همش جز رعایت هاییه که من براش سند روایی یا سند حداقل حکمی در بیان مراجع ندیدم. اینا معمولا جملات عرفیه که بین مردم این هست. بله بله بله. شما اون بر سوال داشتین؟ تموم شد. خیلی بفرمید.
نیت دیگه
نیت چی مثلا؟ این نذر رو اینا که قطعا نمیتونه باشه، چون نذر جز واجباته، این فرد نذر کرده و خودش واجب کرده. حالا اینا باید پرسید، نه حکم فرقیشو نمیدونم، پرسیدم چیزی که میگید مستحبه در جمع بین مستحباتشو نمیدونم، اینو باید پرسید.
کارکردش چیه؟
چی؟ سن گوسفند؟ اینا ندیدم.
حالا
کارکر دقیقه نزدیک کردنه نزدیک کردن خانواده به همدیگه، ایجاد الفت حول حضور با خیر و برکت یک فرزند.
این که میگن اونو از خطرات مسئول
می‌داره، اینا ذبحش این کارو میکنه، خود پختنش برای الفت. ولی حداقل عقیده اینه که ذبح بشود و توضیح بشه بین ایتام. اگه کسی نمیتونه به پز این کار نمیتونه بکنه، اگه حداقلش اینه که ذبح میشه و توضیح میشه دیگه. این اهمیت عقیقه است، یعنی کسی نمیره مگه اینکه عقیقه‌شو انجام بده.
این واجب میشه
که اینجوری؟ نه، وجوب نداره. ولی خب نه، لحن حدیث که به این چیزی نیستش که.
بعد عقیقه میتونه مال دو نفر باشه،
عقیقه میتونه برای
دو نفر باشه، بچه دو قلوه.
نه، هر فردی عقیقه. خیلی خوب، تعلیم برای جبران کوتاهی ها، اونم که همون که اگر عقیقه انجام نشد بعدا انجام بدیم. این که آدم در گروهشه که اینا رو هم گفتن. تعلیم آدابدانی از امام در مورد عقیقه پرسیده شد، فرمودن گوسفند یا گاو یا شتر عقیقه کنند، آنگاه نوزادی را نامگذاری کرده روز هفتم سر او را بتراشند و به وزن موی او طلا یا نقره تصدق کنند. این ماجرای طلا دادن هم حالا فیه بحثونه، یعنی بحثش در جای مختلف مختلف اومده. به سند این جمله‌ای که اینجا اومده نمیشه عمل کرد در باب اینکه موشو بتراشن به اندازش طلا نقره بدن. اینم معروفه در مفاتیح هم اومده، ولی تو مباحث روایش تأکید اینجوری نشده که ماجرای عقیقه شده. منظور این که ممکنه آدابش آداب عمومی نباشه، آداب خصوص بوده در جای و شرایط خاصی، نه جز آداب عمومی.
تراشیدن یا صرفا کوتاه کردن؟
نه، میتراشن بعد به اندازه وزن مو تراشن.
نه، اونو نمیگم. این که
مو کوتاه کنن. حالا تراشیدن، حالا میگه گفتن تراشیدن نیست، تراشیدن میشه ته زدن. منظور این که بالاخره الان حرف اینه، فارغ از این که اون مو تراشیده بشه نشه، یه سری آدابی رو آدم باید رعایت کنه. بچه همجوری به دنیا میاد، خوش خوش نباید به دنیا بیا، آداب داره بالاخره. مثل این که الان میگه آقا هم فلان زن اینجوری شیرینیت کو، آدابی داره دیگه. آداب داره آدم مجلس ذکری بذاره، توجهی بذاره، اطعامی بکنه، نمیدونم. اینا مهمه، مهمه که آقا این یه موجود زنده با شکوهی به جمع بشریت اضافه شده، این نباید همینجوری علکی علکی باشه، باید مراسم داشته باشه. مثل اینکه چجوریه انسان بزرگواری میاد تو محلتون فرش قرمز میندازین، هیئت استقبال تولد بچه، هیئت استقبال میخواد، این نباید ساده گرفته بشه. این نکته مهمه. حالا دیگه نکات دیگه‌ش هم مهمه. یه نکته ایشو بگم توی این دوران زایمان، اونم القای عاقبتی نیک در هر مقطع از زندگی طفله. اینو چند بار گفتم، آقا بچه رو از وقتی به دنیا میاد باید هی القا کنی که این عجب چیز شاهکاریه، این عجب چیز استثنایی میشه. باور کنید کسی بچه از وقتی به دنیا میاد این کارو باش بکنه، بچهش تقریبا یه چیز خاصی میشه. بابا
به خودش بگیم
ایدانه، به خودش گفتن مهم نیست، القای پدر مادر مهم. یعنی بچه شیطنت میکنه، آدم برمیگرد میگه که امام خمینی یه کوچولوئه دیگه، که آدم به امام خمینی چیزی میتونه بگه، آقا جان راحت باشی. این هرچی پدر و مادر عاقبت بلند بچه رو القا کنن، باور کنید در بچه تحقق پیدا میکنید. این القای پدر و مادر مهمه. حالا شما اسم بچه رو بذار جمشید، ولی القا شهادت بکن شهید میشه. حالا اسم بچه رو بذار علی، این از این القاهات هم نکن، اسمم خوب کار کردش به مرور از دست میده. آفرین به اون مادر. یه سری نکات بگم مربوط به شیردهی، یه سری نکات بگم در مورد شیردهی. در باب شیردهی یه بخشای قابل توجهی شو که خودتون میدونین، حالا همین چیزی که شما گفتید مقدمه شد برای بحث شیردهی، آیات مربوط به حضرت موسی علیه السلام و مادرشون نکات مهمی در باب شیردهی داره. یکی از چیزایی که در این دوره مهمه ماجرای طیب بودن مادر و فرزند دوتاییش، از آنجایی که اعضای اصلی طف در همان ابتدای زندگی کامل میشود و شیر نقش تعیین کننده ای دارد، طیب بودنش برش اثر میذاره. لذا طیب بودن مادر و شیر مادر خیلی مهمه. لذا تاکید بسیار شده بر این که مادر فقط در حالت طهارت شیر بده، یعنی اگر هم حالت طهارت نداره به وضو حتما مراقبت میکنه، یعنی حتما مادر در حالت طهارت به بچه شیر بده، چون اعضای بچه داره بر اساس شیر ساخته میشه. طیب بودن شیر در واقع طیب بودن سلامت اعضای بچه رو میاره. بماند دیگه، غذای مادر هم خیلی مهم میشه. غذای مادر خصوصا تو این دوره مهمه که طیب باشه، البته طبیعتا نه به اندازه دوران جنینی، ولی به نسبت همه دورانهای دیگه زندگی مهمه. اینکه مادر غذایی که میخوره حلال بودنش که هیچی، علاوه بر حلال بودن طیب هم باشه، یعنی نهایت طهارت براش لحاظ شده باشه. این خیلی موضوع مهمیه که اینا میشه آداب مربوط به شیر دادن که از قصه حضرت موسی میشه در آورد. و شیر دادن به بچه همراه با ذکر باشه تا جایی که ممکنه. مادر در موقع شیر دادن علاوه بر وضو توجه داشته باشه، توجه به اهل بیت، توجه به قرآن، ذکر داشته باشه، اینا رو ذکر بکنه، ذکر اهل بیت، خوندن آیات قرآن. یعنی شیر دادن بچه هم جوری که شیر میده باش در واقع قطره قطره اون محبت به اهل بیت و محبت به قرآن از مادر بگیره. اینا خیلی مهمه. دائم الوضو بودن، دائم الطهاره بودن، خواندن قرآن، هر چقدر خواندن قرآن با تدبر همراه بشه اون اثری که شیر میذاره بیشتر میشه. محبت به اهل بیت، مطالعه و تحقیق در امور دینی، هر چقدر مادر رویکرد تحقیقی تر نسبت به مسائل دینی، نه که دانشگاه بره حوزه بره ها، دیدش نسبت به مسائل دینی تحقیقیه، علمیه، تعمق میکنه. هر چقدر این تعمق، چون تعمق قدرت القا رو بالا میبره، این قدرت القا قدرت توجه توی شیر دادن رو بالا میبره. مشاهده و سیر در طبیعت، اعراض از هر گونه لغو، پرهیز از هر گونه گناه، پرهیز از هر گونه بی‌نظمی و کثیفی، در واقع تحرک بدنی مناسب، هر چقدر بدن مادر فعالتر باشه، ورزش داشته باشه، تحرک داشته باشه، این بیشتر. تغذیه مناسب مادر، تکریم موقعیت مادر توسط پدر تو این دوران خیلی مهمه، تو تربیت بچه فوق العاده اثر میذاره که این دیگه میشه کار پدر. از حقوقی که به گردن پدر داره فرزند اینی که مادر رو در واقع اکرام بکنه. انتقال آموزه‌های دینی از طریق دعا، چقدر دعا مهمه در این دوره. دعا دعا، آدم تا میتونه مادر خصوصا دعا بخونه، دعا بکنه، هم برای بچه هم دعای عام برای بچه است، دعای امام سجاد تو صحیفه سجادیه. اینا نکات مهمی هست. در باب شیردهی یه نکته رو بگم از ماجره اون کلیت روده ام سبیان، یه نکته رو برای شیردهی داشتم نگه میداشتم. مهمترین عاملی که درد روده رو در شیردهی، اولا قبل از این نکته رو بگم، یه سری از این پزشکای نوزادان هستن کار بسیار خوبی انجام میدن. از همون اولی که در واقع مادر و پدر نوزادشون رو میبرن، آموزش شیردهی برای مادر دارن توسط حالا همون کادر خانومی که دارن. یکی از این دکترا، جای تبلیغ هم هستی کسی کارش به درد بخوره، جای تبلیغ هم داره اگرچه به مادرت نه، ولی یکی از این دکترا آقای دکتر فرساره که از شاگردای آقای دکتر قریبن، هم دوره های آقای دکتر مرندی. آقای دکتر مرندی ایشون هم فوق العاده آدم حاذق و با معنویتیه، ولی سر شلوغ کمتر میشه پیداش کرد، خصوصا به علت اینکه الان نماینده مجلس هم هست و اینها، فرصت پیدا کردنش خیلی کمه. ولی آقای دکتر فرسار اینطوری نیست، مطبشون آقای خواستین آدرسش رو میتونم بدم، توی مجیدیه شمالی. یکی از کارهای خوبی که اینا دغدغه دارن و میکنن این که پدر و مادر اولین بار که با نوزاد میرن، مادر و بعدن و پدر رو میبرن توی اتاقی، بهشون شیردهی رو یاد میدن. نکات مهمی در شیردهی گفته میشه، اون نکاتی که یاد میدن نکات بسیار مهمیه و واقعا مهارتاش کمک میکنه. از بین اون مهارت ها که حالا عملیه باید رفت و در واقع عملی فرا گرفت، یکیش که خیلی موضوعیت داره و مهمه و به اون درد ام سبیان یا کلیت روده هم اثر میذاره، دفعات شیر دادن به بچه است. یکی از چیزایی که دقت بعضن نمیشه اینکه بچه تا گریه میکنه احساس میکنن گشنه است، خصوصا اون روزهای اول به بچه شیر میدن. هی اتفاقی که میفته اینه که این شیر وارد معده بچه میشه، در معده بچه یه مدت زمانی میمونه، بعد معده درشو باز میکنه، شروع میکنه وارد روده کردن. توی این مدت زمانی که این فعالیت داره اتفاق میفته، بچه دوباره گریه میکنه، مادر بهش شیر میده، این شیر جدید وارد میشه همراه شیرایی که یه مدتی در معده بودن و فرآوری شدن با همدیگه وارد روده میشن. اون شیر تازه است که کلیت روده رو ایجاد میکنه، یعنی یه نفخ درون روده تولید میکنه دیگه، عرق نعنا اینا هیچ کدوم به دردش نمیخوره. اون مشکل فقط با کنترل دفعات شیردهی حل میشه، که حالا میگن بچه اگرم گریه کرد زودتر از یک ساعت و نیم بهش شیر ندید. یعنی اگه شیر میدیم تا یک ساعت و نیم بعد، اگرم گریه کرد، اگرم احساس کردید گشنه است، تا یکی دو روز اگر این کارو نکنن بچه عادت میکنه ساعتش، دقیقا سر یک ساعت و نیمش گریه میکنه دقیق، حتی اگه خواب باشه سر یک ساعت و نیمش بیدار میشه، حتی میشه ساعتو با بیدار شدن بچه تنظیم کرد، واقعا دقیقا سر یک ساعت و نیم. یکی از مهمترین عوامل بین همه اون مهارت ها که مشکل کلیت روده رو حل میکنه، رعایت نظم در شیردهی به نوزاده. این انقدر موثره که به شدت اون مشکل رو میاره پایین. حالا اون بستگی داره مادر به مادر، این عمومی نیست، بل این عمومی نیست، ولی خیلی از کلیت روده به این دلیله، یعنی اون شیری که ما داریم مصرف میکنیم بعد از طریق مادر وارد شیر که میشه، اونم همچین ایجاد میکنه، لذا نخوردن شیر هم کمک میکنه، ولی عمومی نیست، این یه نسخه عمومی نیست، ولی اون دفعات منظم یه نسخه عمومی، اون حالا فرد فرد ممکنه تغییر کنه. زنان در حال پیگیری هم چیزی بگم بهتون، واقعا دکتر زنان خوب پیدا کردن مشکل انسان. ماجرا سر اینه که مسائل، حالا این من حالا بشنوید مسئله شو بد نیست، مسائل مربوط به زایمان که دکترهای متخصص زنان باید برش مسلط باشن، یه تخصص های علمی ویژه‌ای میخواد، اکثر قریب به اتفاق متخصصان زنان آدم های خوبی هستن ولی این تخصص های ویژه رو ندارن. حالا این دیگه حاصل یه تحقیق خیلی جدیه که شخصا انجام دادم، دیگه میتونم نمونه عینیشم. غیر از ماجرای نکاتیه که شما میگید، متخصصای زنان یه پسوندی ادامه‌شون داره، ما میگیم زنان زایمان، مثلا اینطوری نیست، مثلا زنان و فلوشیپ داریم، بعد زنان و چی داریم، یکیش هست زنان و پرینتال. پرینتال یعنی تخصص جنین شناسی هم داره، کمن دکترای زنانی که تخصص جنین شناسی داشته باشن و این سلسله که شما میگیدن بلد باشن. اشکالش کجاست؟ این دکترهای خوب زیادن که معنوی همه چی درست، ولی نداشتن تخصص مربوط به جنین تو موارد حساس اون دکترها رو از کار میندازه، یعنی تخصصشون اون لحظه دیگه علمی نیست. همه نیت ها صادقانه و درسته، ولی متاسفانه تخصص علمی نیست، همین علمی نبودن هم ضربه میزنه، چون تخصص جنین از پیچیده ترین تخصص هایی که وجود داره و علمش تو کشور ما خیلی ضعیفه. ضعیفه، مواد علمی موجوده ولی تخصصش خیلی کمه.
یعنی همین
دکترای
معمولی
اینا ولی خیلی بازن. بله، عفو نکردم. این آخه این موضوع در مورد نوزاد اونم پیچیدگی داره ها. پیچیدگی این خیلی خاصه. بعد اینجوری میشه، طرف واقعا نیت این مورد عیناً پیش اومده. طرف واقعا نیت خوبی داره و سالمه، ولی در موارد هات که پیش میاد مثلا سری دستور سقط جنین میده به لحاظ علمی و پزشکی، چون راهی براش بلد نیست، در صورتی که همون موضوع رو یه متخصص غیر دینی راهشو بلده و نیازی به اون کارم نیست، یعنی خودشو اینجوری نشون میده. البته نمیخوام بگم نیستن، هستن.
من همزه فرندی رو که نام بردم چون تجربهش رو داشتم، رفتم پیششون و موردم هم خاص بوده.
حالا من نگفتم که نیست، که من که علم ندارم، گفتن نیست محاله، چون آدم باید همه چی رو دیده باشه. عرض کردم سخت چیز نیست، ولی خب هستن مثلا متخصصان این موضوع، حالا اگه خواستیم بعدا قابل صحبت کردن و پیگیری و اسم و اینا هست. ولی نه دکتر فرسار، آی دکتر میدونم آی دکتر فریبر الان مطب و اینا ندارن آخه الان دیگه. نه نه نه، آی دکتر فرسار هم تو مجیده شما، آی دکتر فریبر الان چیز نیستن، الان بیشتر پیگیر ماجرای قضای شیر نوزاد در سفر و این بر اون بر هم، یه خیلی مطب دائمی نشستن ندارن. بله بله میدونم، شونو میشناسم کاملا. آخرین نکته، یه چیزی هم در مورد چیز بگم، پستونک و اینجور چیزا دیگه، شیر بگیه اولا اینه آدم اگه میتونه پستونک بچه نده، چه این که این آقای دکتر فرسار و دکتر فریور رو اگر که برید ببینید ببینن پستونک تو وسایل بچه هست، نمیپرسن حالا بهش دادین یا نه، پدر مادر رو پرت میکنن بیرون. یعنی
پسونک چه
شیشه 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 اصلا هیچی. حالا باز میگین
طرف پسونک هیچی نداره، باز شیشه شیشه شیر میخوره بچه
ها. این که هیچ، کلن این دوتا آیون اصلا اسم پسونک و شیشه شیر رو پدر مادر بیارن در حد جنایت جنگی با اونا برخورد میکنن. یعنی اصلا قرمز و عصبانی و دلیلش هم دلیل درستیه. دوتا دلیل دارن، یه دلیلش دلیل عمومیه، اونم که و دلیل مهم بشه، ذاتن پستونک و شیشه شیر ارتباط عاطفی بچه با مادر رو خراب میکنه. و به قول آقای دکتر فرسال بنده خدا میگه من نگران رابطه عاطفی بچه با مادرم، خود مادر نگران این رابطه نیست، بعد هرس میخوره اون وقت همجوری آتیش میگیره. حرف درستیه. خب یعنی اصل نگرانی اینه که اون رابطه عاطفی رو که بچه باید با سینه مادر داشته باشه، اون رابطه رو دچار خدشه میکنه. حالا بماند دیگه، بعدش یا علمه دلیل دیگه میارن، فک بچه رو دچار مشکل میکنه، بعدن دندون در آوردنش رو دچار مشکل میکنه. و این مشکل عمومی که توی سیستم ما هست اینی که نوعاً پستونک آلودگیش، آلوده شدنش زیاده و انواع باکتری رو وارد میکنه. هر چقدر مراقبت میکنی دیگه دستگاه آلوده کننده ایه. لذا استفاده از پستونک به لحاظ پزشکیش تا میشه نه. حالا یه وقتی بچه ای افتاده روی اون حالت کلیت روده و بعد داره خودشو به کشتن میده و بعد دیگه نمیشه کاریش کرد، استفادهش به صورت کاملا مقطعی اونم به اضطرار اشکال نداره. یعنی به اضطرار دیگه، یعنی اینجوری میدی بعدم دیگه نمیدی، ولی تا میشه مقاومت بکنن سر این ماجرا پدر مادرها بهتره. سخته ولی شدنیه. ما الان سه تا بچه رو بدون پستونک، این سومیش البته وسطاشه ولی بزرگ کردی، سختی داره، جون پدر مادر در میاره، ولی رابطه عاطفی بچه با پدر مادر رو خصوصا مادر رو سالمتر نگه میداره.
آخه بچه هایی پشت سر هم هستن.
حالا دیگه مشکلاتی عجیب غریبی که ایجاد کنیم.
آخه بین از نظر روانشناسی بچه ها به مکیدن علاقه دارن، حالا هر چیزی فقط مادر
نه. آخه اشیا اولا این رابطه مکیدن اصلش با سینه مادر است.
بله.
ثانیا بقیه چیزایی که دهنش میکنه این برای مکیدن نیست، برای شناساییه و اصلا به نیت اون سینه مادر اونا رو نمیگیره.
نه نمیگم ولی... سینه مادر.
آها، ولی پستونک نشون میده که اونه در حالی که نیست، لذا چیز خوبی نیست. در واقع به کل چیز خوبی نیست. اما گفتم ها اگه یه جایی دیگه آخه پیش میاد واقعا بعضی صحنه ها در حال شهادت و از دست رفتنه، در اون حد اشکال نداره. اون که دیگه مجبوریم دیگه، دیگه وقتی یه جایی کودکی شیر، بله میشود شیر براش کافی نباشه، حالا حتی مثلا بعضی تو روزای اول شیر مادر براشون کافی نیست، اون دیگه نسخه پزشکیه برای اینکه مشکل حل شه دیگه. اون مواردی که نمیشه کارش کرد، ما در مورد مواردی میگیم که مشکل این چیزا نیست، ولی پدر مادر برای آسایش خودشون یا حتی فکر میکنن آسایش بچه از این موارد استفاده میکنن. حتی این دکترایی که به بچه میگن دارو داده بشود یا حتی آب در واقع جوشیده سرچ داده بشود، تاکید دارن با قاشق قاشق تو دهنش ریخته بشه، حتی اونم با شیشه شیر داده نشه. یعنی حتی پدر مادر بشینن با قاشق قاشق بزنن دهن بچه، به خاطر اینکه چیزی نباید جای سینه مادر رو برای بچه بگیره.
مثلا مشتا رو
و اینا اونا که میشه آی دوی فایبر پیششون دارین که دیگه هم اصلا اسمش هم نباید بیارین، اسمش هم بیارین کهیر میزنن و خودتون میدونین عاقبت خود. حالا اصلش اون که حالا بفرم بعضی وقتا گریه کردنش اشکال نداره، مثل همین شرایطی که میگین، یعنی لازم نیست بچه تا به شرطی که هم که میگین آدم همه چیشو میدونه میفته به گریه، ولی اولا خیلی وقتش ممکنه دل درد باشه، ولی بچه یه ذره گریه کنه هیچ اتفاق نمیفته. این آخه پدر مادر فکر میکنن این خدای نکرده یه ذره گریه کنه. ما روایت داریم گریه بچه موجب میشه که بخواین مایع زیادی مغزش بیاد بیرون، از کودنی در بیاد. این عین روایت در توحید مفضله، این عین روایت. میگن امام صادق میگن گریه یه بچه مایه مغز رو، این تری مغز رو اصطلاحاً کم میکنه، از جلوی کودنیش رو میگیره. لذا لازمش بچه تا گریه میکنه مثل سیمرغ برسیم بالا سرش اینو ورش دارین، این یه ذره هم گریه کنه اتفاقی نمیفته، ولی یه ذره دیگه نکه دیگه اونم حالا متناسب متناسبش اشکال نداره. آخرین نکته برنامه ریزی برای حفظ کودک، فقط چهار تا محورش رو میخونم: بهره‌مندی از ادعیه اذکار، اعتقاد قلبی پدر و مادر، سوق یافتن به سمت دعا و ذکر، مراعات در واقع موضوعات سلامتی، پیشگیری، درمان، تغذیه. بعد همانطور که خدا اسباب ظاهر رو فراهم کرده، اسباب باطنی هم فراهم میشه و دیگه القا و توجه و قایت بچه رو دائما یاد کردن و بهش متذکر شدن و انواع هرزهایی که اگه دیگه اینجا داره دیگه، یه سری روایت آورده هرزهای برای سلامتی بچه است که دعاست، پشت سر هم چند تا دعا آورده، این دعا رو هم بخونید خیلی خوبه. یکی از این دعاها مربوط به همون دل درد است، حالا یکی از دعاهاش مربوط به همونه که یه نفر اومد خدمت حضرت و از این دل درد ام سبیان شکایت کرد، براش یه دعا دادن. پنجمه 162 از درد شکایت کرد که علاوه ظاهر درد ام سبیان بوده، براش یه دعا دادن. این هم که دیگه یه مجموعه از ادعیه اینجا اومده و هرزها که برای دوران شیرخارگی و نوزادی خیلی موثره. انشاءالله دیگه جلسه بعدمون میشه تعالیم مربوط به دوران جنینی. روزه که صلوات بر محمد و آل محمد.